بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مرفی و رئیس حجج، بحث امارات زنیه، جلسه 629، چهارشنبه مورخ 13/10/96.
سلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام مرحوم آخوند در پاسخ از شبهات تعبد به امارات زنیه اشاره شد. نقدی از برخی از کلمات مرحوم آخوند ذکر کردی. امروز دو مطلب در نگاه به نظریه مرحوم آخوند از مرحوم نائینی و مرحوم آغازیا اشاره میکنیم، بعد وارد میشیم کلام خود مرحوم نائینی رو در پاسخ از شبهات عدم امکان تعبد به زن مطرح میکنه. مرحوم نائینی در فوائد الاصول جلد سوم صفحه 101 می‌فرمایند این که مرحوم آخوند فرمودند احکام واقعیه رو حمل میکنیم بر حکم شأنی یا حکم انشائی و احکام ظاهریه رو حمل میکنیم بر حکم فعلی. این دو تعبیر برای رفع مشکله ثمری نداره، نتیجه ای نداره. می فرمایند مراد از حکم شأنی اگر شأنیت الحکم و مجرد ثبوت مقتضی است، یعنی وقتی امار قائم شد در موضوعی مثل نماز جمعه به وجوب، حکم واقعی شأنی است، یعنی اقتضایی محض است، یعنی مؤدای اماره ملاک حکم واقعی رو داره، ولی قیام اماره سبب میشه طبق آن ملاک حکم واقعی تشریع نشه. در مقام شأنیت و وجود ملاک باقی بمانه. اگه مراد از شأنیت این است، خب به عبارت دیگه شما بگید خلو الواقعه عن الحکم الواقعی، و این که همون تصویبه که حکم واقعی هست ولی شأنی است، یعنی در حد فقط ثبوت ملاکه. و این که همون حرف مصوبه است که حکم ظاهری که داشته باشیم، حکم واقعی در عالم ملاک میمونه، حکمی نداره در حقیقت. یکی تصویب شد که این که بله حالا تحلیل میکنیم که اگر بگیم حکم واقعی بوده و تغییر کرده، منسوب به معتزله است. اگه بگیم در عالم ملاک باقی میماند و هیچ حکم واقعی نیست، میگن منسوب به اشاعره است. حالا ما تحلیل کنیم مثلا این اشاعره هم که حرفی میزنن یا نه، اینو جای خودش. ولی بله، این نگاه به اینجوری اون تصویبی است که علمای شیعه به اشاعره نسبت میده. این میشه که در عالم ملاک باقی میمونه و هیچ حکم واقعی نداریم بالاخره نسبت به معدای اماره مورد اماره. و اگر مراد از شأنیت همان حکم انشائی است، یعنی حکم انشا شده است توسط قانون گذار، فعلی نشده. مرحوم ناینی می‌فرمایند در گذشته توضیح داده ایم ما تقسیم مرحله، تقسیم مرحوم آخوند رو و تفاوت بین انشاء و فعلیت رو قبول نداریم. انشاء الحکم است، یعنی شارع مقدس حکم رو با همه قیودش ابلاغ و اعلام کرده است به نحو قضیه حقیقیه در خارج، اگر قیود و شرایط موضوع فراهم شد حکم میشه منجز، و الا فلا. لذا این معنا که مرحوم آخوند فرمودن حکم انشائی در مرحله انشاء است و به مرحله فعلیت نرسیده، مبناً ما قبول نداریم. بنابراین این بیانات مرحوم آخوند، آقای ناینی می‌فرمایند مشکلی را حل نمی‌کنه. همچنان محظورات خطابی و لوازم الخطاب در تعبد به زن وجود دارد. حالا راه حل چیه بعدم خودشون میفرماین که متعرض میشیم. الان نکته دوم بگیم بعد وارد مبسوط کلام ایشون میشیم. حالا اشکالات ایشون رو بیشتر خودتون مراجعه کنید. فواید الاصول عرض کنم مرحوم کاظمینی رو که تقریرات کلمات مرحوم نایی نیست. مرحوم آقا ضیاء عراقی در حاشیه فواید الاصول همین جلد سوم صفحه 102 در این کتاب ایشون در صددند به مرحوم نائینی پاسخ بدن و توجیه مرحوم شیخ رو زنده کنن، مرحوم آخوند رو زنده کنن. میفرماین این که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری فرمودن در مورد امارات حکم واقعی انشائی است و حکم ظاهری فعلی است، آی نائینی اشکال کردن ما حکم انشائی نداریم به این معنا. آزیا می فرمان نخیر، ما حکم انشائی داریم و شاهد علی. ایشون می فرماین در زمان خودمون به قوه‌های مقننه نگاه بکنید، بین حکم انشائی و حکم فعلی در قوای مقننه روز تفاوت است. قانون گذار حکمی رو انشا میکنه، مصلحت و ملاک در متعلق هست، ولیکن فعلا مصلحت در اجرای این حکم وجود نداره، ولو به خاطر این که رعیت استعداد امتثال ندارن، لذا حکم بر طبق مصلحت قائمه در اون موضوع انشاء میشه، اما اراده فعلیه بر امتثال وجود نداره. بنابراین مرحوم آغازی ها و مرحوم نائینی می فرماین انکار حکم انشائی لیس فی محله. لذا مرحوم آخون می تونه ادعا کنه بفرماین احکام که مشترک است بین عالم و جاهل همان حکم انشائی است. فعلا اون حکم انشائی فعلی نیست، حکم ظاهری فعلی است. فلا تضاد. این کلام آغازی ها در حاشیه فواید الاصول. حالا اینجا قبل از اینکه به یک کلام دیگه از خودیشون اشاره کنم که اونجا رو مطالعه کنید، تو پرانتز این نکته رو توجه کنید. اشکالی که در گذشته ما به کلام مرحوم آخوند وارد کردیم اینجا به کلام آغازیان وارد میشه. خب با آغازی ها عرض میکنیم که حالا خود شدم تو مقالات الاصول میگیم به نحوی هم این اشکال رو به زبان دیگه بیان میکنن، پیشون عرض میکنیم این حکم انشائی که شما تصویر کردید مصلحت در متعلق است، ولی مصلحت در امتثال نیست. اگر احکام واقعیه در این مرحله باشن مکلف به چه جهت لازم باشه جستجو کنه از این احکام واقعیه، فحص کنه و در شبهات و حکمیه قبل الفحص احتیاط کنه. شما فرض میکنید میگید به مقام امتثال نرسیده، اگه فرض اینه که آغازی ها در حاشیه فواید اینجوری میگن، میگن آقا مگه عرفو نمیبینید قانونگذار احکامی رو قانون میگذارد ولی مصلحت در امتثال نمیبینه. اگه احکام واقعیه برای جاهل اینجوریه، ایشون میگن چه ادرا آخون بگه احکام واقعیه انشائیست، یعنی به این معنا. خب اگه به این معناست انشائیست، یعنی هنوز مصلحت در امتثال فرا نرسیده، زمان حضرت حجت مصلحت در امتثال فرا میرسد، احکام واقعیه اینه، برای چی با دنبال احکام واقعیه بریم؟ ابدا منتفی شد. احتمال تکلیف معنی امتثال یعنی تکلیف امتثالی نمیده، احتمال تکلیف انشائی فی کل مورد میده. احتمال تکلیف انشائی که فایده نداره که، احتیاط آور نمیشه که. ایشون میگه خب حکم ظاهری فعلی است، بسیار خوب حکم نه ببینید از هر جا قائم بشه حکم ظاهری، هر جا اماره باشه در معدای امارات، شما الان علم اجمالی دارید، یک اماراتی داریم، میگید معدای این امارات بر من حکم فعلیست، دیگه دنبال واقع هم نمیخواد بگردی. بله حرف هم اینه دیگه، اصلا اصل اشکال هم اینجا
حکم واقعی رو پیدا نکردی که داری حرف
نه اصلا فرق نمی کنه، فرق نمی کنه چه حکم واقعی چه گشته باشه چه نگشته باشه. الملاک الملاک قبل الفحص هم همینه، قبل الفحص هم همینه. میگه آقا هر جا اماره قائم شد، حرف این هر جا اماره بود، هر جا اماره ای بود حکم واقعی در مرحله انشاء است. بس این اصلا
اماره بود، یعنی اماره فعلی شده است، بس فرد
مرحله نه اصلا ببینید اماره باشه اماره فعلی شده باشه، تازه فعلیت اماره به علم من که مربوط نیست که، به وجود اماره مربوطه. اماره در همین مضمونی که اماره هست، آغازی ها در حاشیه فواید میخواد بگه حکم واقعی انشائی است، به همین معنا چه اشکال داره مرحوم آخون اینو بگه؟ میگم اشکالش اینه در این معدای امارات حکم واقعی فعلی نیست، انشائیست، لزوم امتثال نداره. حالا جالبه توجه کنید مقالات الاصول آغازی ها جلد دوم صفحه 47 نظر مرحوم آخوند رو مطرح میکنند که در قیام امارات حکم واقعی در مرحله انشاء است، معدای امارات فعلی هستند و حکم ظاهری هستند. برمی گرده به مرحوم آخوند اشکال میکنه، به مرحوم آخون میگوید خطابات واقعیه که انشائی محضند از دو حال خارج نیست. اگر علم پیدا کردی و اونها به فعلیت میرسن یا نمیرسن. از مرحوم آخون سوال میکنه خودش. اگر بگید به فعلیت نمیرسن، یعنی همچنان امتثال اونها واجب نیست، آزا باطلون قطعا. اگر بگید با علم من احکام واقعیه به فعلیت میرسن، یعنی علم من در امتثال احکام موضوعیت داره، کأن یک علم موضوعی داریم. اذا علمت بکذا فافعل، این منجزیت علم موضوعی است، در حالی که ما در باب علم بحث میکنیم علم طریقی منجزه، نه علم موضوعی که اخذ در موضوع حکم شده باشه. لذا سب کنید، لذا حکم واقعی در مرحله انشاء بمانه در معدای امارات این غلط است. حالا ما فعلا به این کار داریم، باز نقد کلام آغازی ها رو بذارید مطالعه کنید، این بحث مهمیه، آثار زیادی هم داره. عرض کردیم این بحث اولین اثرش اینه که کل امارات ظنیه رو ما بهش چه جور نگاه کنیم بالاخره، و اصلا در حیطه اعتبار میاد یا در حیطه اعتبار نمیاد، و آثار دیگه در بحث اجزا داره، در جای دیگه با آثارش هم اشاره میکنیم. فعلا ببینید ما این پارادوکس ها رو میخواییم، یه جای دیگه هم وارد شدیم، این تناقضات ره در فواید الاصولیشون میحرف آخون حرف خوبیه، کیف داره. ما بگیم حکم انشاییه، در محل انشا باقی میمونه و شاهده علیه قانونگذاران عرف همینجوره، احکام زیادی دارن، مصلحت در اجرا نیست، مصلحت در جعل هست. چه داره تحلیل اینجوری باشه حرف مرحوم آخون، آقا در معدای امارات مصلحت در جعل واقع هست، مصلحت در امتثال نیست. ما گفتیم مشکلی عظیمی پیدا میکنه، چون تو مقالات برمیگردیم یا آیا خونی حرفتون درست نیست، نمیتونه احکام واقعی در معدای امارات در مرحله انشا باقی بماند، این غلطه. لا یمکن احکام واقعیه در معدای امارات انشایی باشه. این دوتا حرف ببینید، این رفت و برگشت های ایشون توجیه داره. من میخواد مطالعه کنید، توجیه اینه که اونجا فعل جمله میخواد بگه مرحوم آخون حالا یه حرف بزنن چه عیب داره، خودشون قبول ندارن، بعدن هم تو مقالات وارد میشن رد میکنن، ولی بالاخره اشکال اصلی به مرحوم آخون، ما زمین بریم آسمون بریم اوج و صعود و نزول داشته باشیم، ما باید حکم انشایی رو معنا کنیم. اگر حکم انشایی معناش این است که لزوم امتثال به دنبال ندارد، حکمی که لزوم امتثال به دنبال نداشته باشد که ان برای مکلف هیچ فایده ای ندارد، لذا اشتراک احکام هم در این مرحله نیست اصلا. بل اگر اشتراک احکام در این مرحله باشه، اصلا اثر احتیاط و امتثال قبل الفحص و همه اینا از بین میرم. حالا دقت کنید،
بالاخره مثلا من علم داشته باشم اینکه یک حکمی برگردم، حتی بالاخره وقتی وقتش رسید من امتثال میکنم، ولی اگه نرفتم تش اصلا امتثالش هم نمیکنم اگه علمم بهش نرسید.
خب حالا وجوب فحص و با این توجیه شما درست کردی، نسبت به لزوم احتیاط در شبهات حکمی قبل الفحص چیکار میکنید؟ ببینید ما سوال میکنیم، میگیم جناب آخون، آقای آغازی ها، شما آمدید با این تحلیل، عیبی نداره احکام واقعیه انشایی باشن به این معنا، میگیم انشایی هم به این معنا قبل الفحص در معدای امارات، برای چی من احتیاط کنم؟ شما حکم واقعی رو چی درست کردید؟ حکم واقعی گفتید فقط انشایی است، علم اجمالی در معدای اماراته، بله عمل به معدای امارات لازم، اما ورای اونها هیچی دیگه. من به دنبال حکم واقعی نباید باشم. زمینی که تعلم برای عمله. اگر ببینی اونجا تازه ادله وجوب تعلم، ادله وجوب تعلم هم ادله خاصه. شما زیل اون ادله رو نگاه بکنید، میگن چرا عمل نکردی؟ میگه چون یاد نداشتم. چرا یاد نداشتی؟ الا تعلمته، بلکه نرفتی یاد بگیری. اگر احکام شرعیه ای ما داریم فرضاً که لزوم امتثال نداره، برای چی بریم یاد بگیریم اونا رو؟ الان ببینید ما اجمالاً میدانیم، از روایات استفاده میشه، بعضی از احکام الان در مرحله انشاء است، در زمان حضرت حجت به مرحله فعلیت میرسه. روایات زیادی میگه بعضی از احکام میاد اون زمان میگن آقا حکم شما این است، که این احکام الان به مرحله فعلیت نرسیده است. ما نسبت به این احکام وجوب تعلم داریم؟
خب چون در آینده
اصلا وجوب تعلمی نداریم. اصلا وجوب تعلم، وجوب تعلم عقلی باز جاش ما بحث کردیم در اصول، نمیتونیم اثباتش کنیم. وجوب تعلم نقلی، وجوب تعلم نقلی هم هلا تعلمت لان تعمل، فقط اینه. لذا اگر شما یا باید به نحوی احکام واقعیه رو بر گردن جهال لزوم امتثال بذارید تا باید دنبالش بره، اگر لزوم امتثال رو برداشتید بر نحوی دیگه همه این احکام در هم میریزه، هیچ لازم نیست بره دنبالش. میگه من لزوم امتثال ندارم. میگه انشائیه، به مرحله لزوم امتثال من نرسیده. هر وقت وقت شد ذات مقدس حق فرمود حالا باید امتثال کنه، اونجا میرم یادم میگیره. فحص برای چی آخر؟ وقتی احکام انشائیه فقط لزوم امتثال نداره، فحص برای چی؟ خب پیشفرض آقایون اینه، نه لولا نیست، میگن آقا حکم واقعی بر جاهل انشائیست، شعنیست، انشائیست، فعلی من جهت واحده است. ما گفتیم بالاخره این شعنی، انشائی، فعلی من جهت واحده لزوم امتثال میاره یا نمیاره؟ اگر لزوم امتثال آورد تضاد مطرحه، لا محاله. دو حکم داریم، یکی وجوب، یکی حرمت، هر دو لزوم امتثال داره، این تضاده. اگر لزوم امتثال نمی آورد، آثار واقع و تنجز و فحص و هیچ کدام از اونا نباید باشه. یا باید اینو بگید یا باید اون مرحله سالس برید به ساقای قالب تصویب بشید. حد نکردیم، ما یه مثالی زدیم برای تشبیه، ما گفتیم مثل اون میمونه. بفرمایید چرا؟
در ما نمیتون میگه که این حکم هست، مثلا وجوب نماز جمعه هست، وجوب نماز جمعه انشاء شده، اگر این به پیدا کردی برات فعلی میشه. ولی یعنی شما باید دنبال این بدین، اون حلات علم تن بول همینجاست، باید بری این پیدا کن. حالا اگر این پیدا نکردی او تو محل انشاءش هست.
خب حالا ببینید همین حرفی که آقایون دیگه هم دارن میگن، یعنی به این زبان شما میخواید بگید که آغازی ها، مرحوم آخوند، دیگران یک اختلاف مرتبه قائلن، میگن قبل الفحص حکم فعلیه.
انشاء یعنی همین، یعنی انشاء شده مال عالم و جاهل،
یعنی لزوم امتثال داره.
لزوم امتثال داره لو علم،
لزوم امتثال داره لو علم.
خب
حالا که من علم ندارم لزوم امتثال ندارم دیگه، لاعلمه معناش اینه دیگه، نه نسبت به اینه. پس بنابراین تمام احکام واقعی لاعلم لزوم امتثال داره. خب چرا دنبالش بره؟ آخه موضوع که شیخنا، اگر شیعی جزء موضوع باشه، موضوع رو که شما نباید ایجاد کنی، که مثل اینکه مولا بفرماید لو کنت مستطیعا لوجب علیک الحج. صبر کنید دیگه، گوش کردیم حرف شما رو. لو کنت مستطیعا لوجب علیک الحج، استطاعت بر شما تحصیلش لازمه. خب لو علم فعلی است، اما تحصیل علم لازمه؟ کو هلا تعلمت مربوط به همین احکام. اگر این احکام رو مقید به لو علمت کردی، هلا تعلمت مربوط به همین است. هلا تعلمت یک اطار دیگری که نداره که پس یک دائره ای از احکام هست که باید دنبالش بری، حتی اگه علم نداری لزوم امتثال داره. الله تعالی ده ای رو میخواد بگه
آقا هم
بشخم.
اون علم با علم اجمالی به وجود احکام واقعی ما رو ملزم
می‌کنه و اون احکام واقعی انشائی است. علم اجمالی و احکام انشائی داری، علم اجمالی و احکامی داری که لزوم امتثال ندارد.
اون بحث عنوان انشاء بعد از این مرحله ای که شما به دنبال فرض رفتی ایجاد میشود که اگر
خدا خیرت بده، خدا خیرت بده، دائره تشریع، دائره تشریع این نیست که نسبت به هر فردی. ببینید دائره تشریع اینه، الان بشریت، الان متدینین، الان متدینین بالاخره نسبت به احکام واقع در قضایا آقایون یک لزوم امتثالی دارن یا ندارن؟ جواب بدن. داریم لزوم امتثال؟ تموم شد. پس اگر لزوم امتثال داریم احکام انشایی نیست.
بعد
چون
علم
اجمالی
احکام اجمالی است. نه
لزوم داریم
تمثیل
عرفی تو معنی
نداریم. لزوم امتثال اجمالی. باید دو ملک باید.
پس احکام واقعی لزوم امتثال دارد دیگه، لزوم امتثال اجمالی که معنی نداره که.
چون علم اجمالی امتثال احکام واقعیه. در مرحله قبل
از اینه ما نمیدونیم، ولی در مرحله قبل تو لوح محفوظ که احکام واقعی جعل شده، جعل شده لو علمت به این لزوم امتثال داری یا نه، عالم و جاهل باید دنبالش برن، کدوم یکیست؟
در مرحله
اینجا جواب
در مرحله جعل
خیلی خوب سب کنیم یکی یکی لو علمت یا نه؟
بله
دو علم تحصیل موضوع بر شما لازم نیست، تحصیل موضوع بر شما لازم نیست، تحصیل موضوع بر شما لازم. کدوم دلیل داری؟ کدوم دلیل؟ کدوم؟ حالا تعلمت لکی تعمل، معلوم میشه قبلا میگه احکام واقعیه وجوب عمل داره. حالا تعلمت، حالا تعلمت وجوب عمل داره. اگر وجوب عمل نداشته باشه خب مرحوم ناینی، چون جز احکام واقعیه آقایون میگن بحث و زجر مستقل داره حکم ظاهری. صبر کنید، بحث و زجر مستقل داره. خب پس چی داره؟
خب
باری کلا برای تحصیل واقع. خیلی خوب، برای چی به اماره عمل نکردی؟ اگه مطابق واقع بود یا مطلقا؟
مطلقا.
عجب. یعنی پس اگر اماره ای، سب کنید، پس اگر اماره ای گفت که شرب توتون واجب است شما و در واقع مجاز بود، واجب نبود، فردا یختو میگیرن برای چه هر روز شرب توتون نکردی، برای چه به اماره عمل نکردی، اماره میگو واجبه؟ آفرین. اگه گفت دعا انداره یا تل هلال واجبه، شما گفتی خدایا من با یه حکم مخالفت میکنم، بعد وقتی یک عدد تجری باز نگاه کنی، آفرین شد تجری، بعد شد تجری. خیلی خوب، مرحوم ناینی پس از این که کلمات مرحوم آخوند و بیانات ایشون رو در امکان تعبد به زن مفید نمیدانند، تحلیلی خودشون دارن. ما قسمتی از این تحلیل رو قبلا به مناسبت اشاره کردیم. ایشون با بیانی میفرمایند ما جعل احکام ظاهریه رو و تعبد به زن رو با یک تحلیل خاص جوری تحلیل میکنیم که اشکالات ابن قبه و نظائر اونها وارد نباشه و به تعبیری جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی بشه با یک تحلیل خاصی. مراجعه کنید همون فواید الاصول ره، جلد سوم صفحه 102-103 به بعد، مطالب مرحوم ناینی رو ببینید تا وارد بشید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
صد میتونه کسی ماره محسی در هم
Thank you.